می کند. قصه های سبا.
به نام داستان سرای بی همتا. سلام و عرض ادب خدمت شما شنونده های محترم. دینو بوتزاتی، نویسنده نامدار ایتالیایی، در سال 1906 در شهر بولونو از شهرهای استان ونیز ایتالیا به دنیا آمد. اولین رمان بوتزاتی، بارنابوی کوهستانها، نام این نویسنده را بر سر زبانها انداخت. در سال 1958 کتاب 60 داستان بوتزاتی جایزه معتبر استرگا را برای نویسنده برمهان می آورد و در سال 1960 رمان تصویر بزرگ به چاپ می رسد که اولین رمان علمی تخیلی در تاریخ ادبیات ایتالیا به حساب می آید. داستان کلومبره در زمره بهترین داستانهای کوتاه بوتزاتی است. امروز داستانی از مجموعه داستانهای کلومبره را به ترجمه محسن ابراهیم تقدیم شما عزیزان می کنم. با ما همراه باشید. کلومبره. وقتی استفانو روی 12 ساله شد، از پدرش که ناخدای دریا و صاحب یک کشتی بادبانی زیبا بود، خواست تا او را به عنوان هدیه با خود به دریا ببرد. گفت: وقتی بزرگ شدم میخوام مثل تو به دریا برم و کشتی‌های حتی قشنگتر و بزرگتر از مال تو رو فرماندهی کنم. پدر جواب داد: خدا پشت و پناهت پسرم. و از آنجایی که کشتی او درست همان روز باید عازم سفر میشد، پسر را با خود برد. روز آفتابی درخشانی بود و دریا آرام. استفانو که هیچ وقت سوار کشتی نشده بود، شادمان روی عرشه به این ور آن ور می رفت و به حرکات درهم و برهم بادبانها چشم می دوخت و از هر دری از دریا نوردان سوال می کرد و آنان تمام توضیحات را لبخند زنان به او می دادند. پسر همین که به عقب کشتی رسید، کنجکاو به تماشای چیزی ایستاد که به فاصله 200-300 متری در تطابق با شیار دنباله کشتی به طور متناوب سر از سطح آب بیرون می آورد. با آنکه کشتی با باد مساعدی که از پشت سر می وزید به سرعت پیش می رفت، اما آن چیز دائما فاصله اش را حفظ می کرد و گرچه استفانو ماهیت این موضوع را نمی فهمید، ولی چیز توصیف ناپذیری داشت که او را به شدت جذب می کرد. پدر چون استفانو را آن دورو بر ندید، بعد از آن که او را با فریادی بی نتیجه صدا کرد، از اتاقک سکان پایین آمد تا به دنبالش بگردد. بالاخره وقتی او را در انتهای کشتی دید که ایستاده و به انواج خیره شده است، پرسید:
اونجا سیخ وایستادی چی کار کنی؟
بابا بیا اینجا رو ببین.
پدر رفت تا او هم به سمتی که پسر نشان میداد نگاه کند، اما نتوانست چیزی ببیند. گفت:
یه چیز سیاهیه که چند وقت به چند وقت سرش رو از آب در میاره و دنبالمون میاد.
پدر گفت:
با وجودی که 40 سالمه فکر میکنم هنوزم دیدم خوبه، اما اصلا چیزی نمیبینم.
اما از آنجایی که پسر پافشاری میکرد، رفت دوربین را برداشت و سطح آب دنبالی کشتی را جستجو کرد. استفانو او را دید که رنگش پریده است.
چیه؟ چرا رنگت پریده؟
ناخدا نهیب زد:
ای کاش به حرفت گوش نداده بودم. من حالا برای تو میترسم. اون چیزی که تو میبینی سرش از آب دریا میاره و دنبالمون میاد یه چیز نیست، اون کلمبره است، ماهیه که دریا نوردا در هر دریایی تو دنیا بیش از هر چیز ازش میترسن. یه کوسه ترسناک و مرموزیه، زیرکتر از آدم. قربانیشو به دلایلی که شاید هیچ کس ازش سردر نمیاره انتخاب میکنه و وقتی انتخابش کرد سالهای سال برای همه عمر دنبالش میکنه تا موفق بشه بخوردش. اما عجیب اینه که هیچ کس نمیتونه ببینتش الا خود قربانی و آدمای همخون اون.
این یه قصه نیست؟
نه، من هیچ وقت اونو ندیده بودم، اما از حرفایی که هر دفعه شنیدم زود شناختمش. اون پوزه گاو میشی، اون دهنی که هی واز و بسته میشه، اون دندونای وحشتناک. استفانو، شکی نیست که کلمبره بدبختانه تو رو انتخاب کرده و هر وقت که بری دریا دست از سرت بر نخواهد داشت. گوش کن چی میگم، ما حالا زود برمیگردیم به خشکی، تو پیاده میشی و دیگه به هیچ وجه از ساحل جدا نمیشی. باید بهم قول بدی. کار دریا به درد تو نمیخوره پسر جون، باید دست بکشی. تازه تو خشکی هم میتونی پول دار بشی.
اینجا که گفت، بلافاصله سکان را چرخاند، به بندر برگشت و پسر را به بهانه اینکه یک ها حالش خراب شده پیاده کرد. آن وقت بدون او دوباره راه افتاد. پسر از آن وقت به بعد با هر کلکی که بود از فکر دریا دور ماند. پدر او را به شهری صدها کیلومتر دورتر از دریا فرستاد تا تحصیل کند و استفانو که حواسش به محیط تازه رفته بود دیگر برای مدتی به فکر آن هیولای دریایی نیفتاد. با این حال برای تعطیلات تابستانی به خانه برگشت و به محض اینکه یک دقیقه سرش خلوت شد، اولین کاری که کرد به انتهای اسکله شتافت تا سر و گوشی آب بدهد. گرچه این کار را بیهوده می دانست. کلمبره حتی اگر داستانی که پدرش برگشت تعریف کرده بود راست می بود، حتما پس از این همه مدت از محاصره صرف نظر کرده بود. اما استفانو با قلبی که می تپید آنجا خشکش زد. به فاصله 200-300 متری اسکله وسط دریا ماهی شوم به آرامی گشت می زد و بعضی وقتها پوزش را از آب در می آورد و به طرف خشکی می گرفت. انگار با اشتیاق نگاه می کرد که آیا استفانو روی بالاخره می آید یا نه. بدین ترتیب فکر آن موجود خطرناک که شب و روز انتظار او را می کشید برای استفانو به صورت عذابی پنهان در آمد. استفانو که پسری جدی و با پشتکار بود، درسهایش را با موفقیت ادامه داد و به محض اینکه مرد شد، کار آبرومند و نان و آبداری در تجارتخانه‌ای در آن شهر پیدا کرد. پدرش در ضمن به علت بیماری مرد و کشتی بسیار زیبایش که به مادر بیوه رسیده بود به فروش رفت و پسر وارث ثروت نچندان زیادی شد. کار، دوستی‌ها، خوشگذرانی‌ها و اولین عشق ها. استفانو دیگر سرگرم زندگی خود شده بود. با این وجود فکر کلمبره مانند وهمی ناخوشایند و در این حال خوشایند او را آزار می داد و با گذشت ایام عوض این که از بین برود گویی سمجتر می شد. استفانو به محض اینکه 22 ساله شد از دوستانش در آن شهر خداحافظی کرد، از کارش دست کشید، به زادگاهش برگشت و عزم جزمش را بابت ادامه حرفه پدر به اطلاع مادر رساند. مادرش که استفانو هیچ وقت از آن کوسه مرموز چیزی به او نگفته بود، با خوشحالی از تصمیم او استقبال کرد. داشتن پسری که دریا را به خاطر شهر ترک کرده بود، همیشه در دلش خیانتی به سنت‌های خانوادگی تلقی می‌شد. و استفانو با نشان دادن استعداد دریانوردی و مقاومت در برابر سختی‌ها با روحی بیباک شروع به درنوردیدن دریاها کرد و کلمبره هم روز و شب با آرامش و طوفان دریا به دنبال کشتی او می‌رفت. استفانو می دانست که کوسه بدبختی و محکومیت اوست و شاید درست به همین خاطر قدرت فرار از دست آن را ندارد و هیچ کس جز او در عرشه هیولا را نمی دید. بعضی وقتها از دوستانش با نشان دادن شیار آب می پرسید
اون طرف ها چیزی نمی بینین؟
نه اصلا چیزی نمی بینیم، چطور مگه؟
نمی دونم، به نظرم می اومد.
آنها خنده کنان به تخته می زدند و می گفتند
نکنه کلمبره رو دیدی؟
چرا می خندین؟
چون کلمبره حیوانیه که گذشت نداره و اگه دنبال این کشتی بذاره یعنی که دخل یکی از ما اومده.
اما استفانو اعتنایی نمی کرد. تهدید مداومی که در پی او بود حتی به نظر می آمد که اراده او را، علاقه او را برای دریا و شهامت او را در ساعات نبرد و خطر چند برابر می کند. با سرمایه مختصری که از پدر برایش باقی مانده بود، به محض اینکه احساس کرد بر کار مسلط شده است، به اتفاق یک شریک یک کشتی کوچک باری خرید. بعد هم به تنهایی مالک آن شد و سپس به لطف چندین محموله نان و آبدار توانست یک کشتی تجاری حسابی بخرد و راهی مقاصد مدام جاه طلبانه تری شود. می دانست که کلمبره در دریا انتظارش رو می کشد و کلمبره مترادف نابودی بود، اما کاری از دستش بر نمی آمد و انگیزه ای رام نشدنی او را بی وقفه از اقیانوسی به اقیانوس دیگر می کشند. تا اینکه یک روز استفانو متوجه شد که دیگر پیر شده است، خیلی پیر، و هیچ کس از اطرافیان او عقلش قد نمی داد که چرا آدم ثروتمندی مثل او بالاخره دست از این زندگی پرمشقت دریایی بر نمی دارد. و یک شب در حالی که کشتی بسیار زیبایش در پهنه بندر زادگاهش لنگر انداخته بود، احساس کرد که زمان مرگش فرا رسیده است. بنابراین ملوان دوم را که خیلی به او اعتماد داشت صدا کرد و به او امر کرد تا با کاری که او داشت می‌کرد مخالفت نکند. او هم قول شرف داد. استفانو به محض این که اطمینان یافت، داستان کلمبره را که برای تقریباً 50 سال او را بی نتیجه تعقیب کرده بود، برای ملوان دوم که وحشت زده به او گوش می داد فاش کرد. گفت:
با وفاداری که از با معرفت‌ترین دوستم برمی‌آید، منو از یه سر دنیا تا سر دیگرش بدرقه کرد. من حالا دیگه دارم می‌میرم. اونم دیگه باید خیلی پیر و خسته شده باشه. نمیتونم بهش بی وفایی کنم.
این را که گفت تصمیم به رفتن گرفت. دستور داد تا یک قایق به دریا بیندازند و پس از اینکه یک نیزه برداشت سوار قایق شد. اعلام کرد:
حالا به جنگش میرم. کار درست اینه که نامیدش نکنم، اما با آخرین توانم مبارزه خواهم کرد.
با چند حرکت محکم پارو از عرش دور شد. کارکنان و ملوانان او را دیدند که در آن انتهای آرام دریای پنهان در سایه های شب ناپدید می شود. داس ماه در آسمان می درخشید. به تلاش چندانی نیاز نبود. ناگهان پوزه ترسناک کلمبره در کناری قایق از آب بیرون آمد. استفانو گفت:
بلاخره پیشتون، حالا این من و این تو.
و با تمرکز بر باقی مانده قوایش نیزه را بلند کرد تا ضربه بزند. کلمبره با صدای التماس‌آمیزی نالید و گفت:
آه که چه راه دور و درازی رو برای پیدا کردن طی کردم. منم از خستگی در بداغون شدم. چقدر منو به شنا واداشتی و تو هی فرار میکردی و هی فرار میکردی و اصلا نمیفهمیدی.
استفانو فوراً گفت:
چطور مگه؟
چون تمام دنیا رو دنبالت نکردم تا اونطور که تو فکر میکردی بخورمت. از طرف پادشاه دریا فقط مأموریت داشتم تا اینو بهت بدم. و کوسه زبانش را بیرون آورد و یک گوی کوچک شبتاب به دریانورد پیر پیشکش کرد. استفانو آن را بین انگشتانش گرفت و نگاه کرد. مروارید بسیار درشتی بود و او فوراً مروارید معروف دریا را که به صاحبش بخت، ثروت، عشق و آرامش خاطر می داد باز شناخت. اما دیگر خیلی دیر شده بود. در حالی که سرش را با اندوه تکان می داد گفت:
افسوس، چقدر همه چیز بی موقع اتفاق می افته. من تونستم زندگیمو برباد بدم و زندگی تو رو هم.
کلمبره جواب داد:
خداحافظ مرد بیچاره.
و برای همیشه در آبهای سیاه فرو رفت. مجموعه داستان‌های کلمبره. نویسنده دینو بوتزاتی. مترجم محسن ابراهیم. تنظیم برای رادیو ملیه مرادی جعفری. گوینده محمود قناعت پیشه. صدا بردار آزاده بهرامی. تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
کاری از گروه طنز و سرگرمی رادیو سبا.
لبخند تو خلاصه خوبی هاست، لختی بخند، خنده گل زیباست. به نام خدا، سلام بر تک تک شما شنوندگان و محترم رادیو سبا. باز هم با مشاعره در خدمت شما ایم. مشاعره یک حلقه شعر طنزی که اومده حلقتون رو پر از خنده کنه. مشاعره اومده به شما ثابت کنه پایان هر زیبایی میتونه آغازگر زیبایی دیگه ای باشه. بنده چنگیز نوبهار به همراه همکارانم مهدی دادجو سردبیر و تهیه کننده و حامد ملا کریمی صدا بردار در خدمت شماییم. در این برنامه از مشاعره هم با سه تن از گرامیان بسیار شعردان و شعردوست و طنزخوان و در واقع دوستانی که طنز در خاطرشان هست حضور دارن که تا لحظات دیگر باشون آشنا میشن. بله، وقت اون رسید که با گرامیان همراه آشنا بشیم. دوست نوجوان و در واقع لبخند به لب شماره یک من، نام و فامیل و شهرت.
به نام خدا، خشایار نوادار هستم، کلاس نهم دارم.
چند سالتونه؟
15 سالم.
15 سال، بسیار عالی. انشالله که همیشه شاد و سربلند باشی. شما تو طول روز چقدر میخندی؟
زیاد
میخندن، خیلی خوبه. همینجا من فکر میکنم شما در این برنامه نفر اول هم بشید. و اما گرامی شماره دو، جناب آقای
میرجاوید موسوی هستم، 27 ساله.
بله، بسیار عالی. خودشون هم فرمودن چند سالشونه. و سرکار خانم شماره 3،
زهرا نوروزی هستم، دانشجوی رشته حقوق.
شما چند سالتونه؟
34 ساله.
بسیار بسیار عالی، خیلی خوبه. دوستان ما از گروه های سنی مختلف تشریف دارن و انشالله که بتونن شعرهای بسیار زیبایی رو برای ما بخونن. تا لحظات دیگر با اولین بخش مشاعره در خدمت شماییم. به اولین بخش از مشاعره خوش آمدید. قبل از اینکه این بخش رو کامل خدمت شما معرفی کنم، عرض کنم حضور شما که مشاعره 3 بخش داره: مشاعره آوایی، مشاعره محتوایی و مشاعره مشروط، که اطلاعات لازم رو در ابتدای هر بخش خدمتون عرض میکنم. مشاره آوایی به این شکله که بنده یا دوستان بیتی رو میخونن و نفر بعدی، شرکت کننده بعدی، با آخرین حرف بیت قبل برای ما بیتی رو میخونه. چون در ادبیات فارسی، ادبیات شکوهمند و طنزآفرین فارسی، بین بعضی از حروف از نظر تلفظی اختلافی نیست، اما از نظر نوشتاری اختلاف وجود داره. یعنی مخرج صوتی یکسان دارن، مثل ت و تا، سین و سات و سه سه نقطه. ما این مشاعره رو به صورت آوایی برگزار میکنیم. امیدوارم که دوستان ما بتونم مشاعره زیبایی رو با این روش تقدیم شما کنم. و در همین ابتدای برنامه 100 امتیاز به دوستان هدیه میدیم تا دوستانمون سعی کنن با تلاش خودشون درست خانی ابیات و نداشتن مکس و توپق باعث کسر امتیاز یا برش اره مشاعره نشن. دوستان ما باید همیشه یادشون باشه یه اره کنار دستشون هست، یک اره‌ای در کنارشون حضور داره که هر لحظه که لازم بشه، هر وقت که نیاز بشه، میاد و امتیازشون رو اره میکنه. صحبت‌های من طولانی شد، بدون اینکه این مقدمه از این بیشتر به درازا بکشه. هر چند گفتن از اره و مشاعره همیشه لازمه. به سراغ جوان و یا بهتر بگم تازه جوان شماره 1 میریم و میگیم با حرف نون شروع کنیم.
نردبان این جهان لق است، هر پایش رفیق، ضرب مغزی تر از هر آن کس که بیشتر بالاستی.
ضرب مغزی تر هر آن کس بیشتر بالاستی. یه مقدار سعی کنید در واقع اعتماد به نفستون رو حفظ کنید، مشکلی نداره. همه دوستان در واقع حافظه خوبی دارن، شما هم از همین دوستان هست، صاحب حافظه و خاطره بسیار شیرین و بسیار با ارزش. شماره 2.
یک عمر به تحقیق و پژوهش گذراندم، شد حاصلش این نکته باریکتر از مو. از قصه سوراخ و دم موش گذشتیم، هاشا که رعایت شود اندازه جارو.
احسنت به ناصر فیض گرامی. خیلی جالبه، از موش و دم موش و جارو و سوراخ موش و هرچی که فکر کنید در شعر ناصر فیض به وفور پیدا میشه. شماره 3 فرمایید.
وصلت ما از ازل یک وصله ناجور بود، من که خود راضی به این وصلت نبودم زور بود. رخت دامادی پدر بازور کرد اندر تنم، گفت باید زن بگیری تو این دستور بود.
گفت باید زن بگیری تو و این دستور بود. بسیاری. آره خیلی وقتا جالبه، مثلا یه جوونی نمیره ازدواج کنه، میگن حتما باید شما در هفته آینده، ببینید تا هفته بعدش هم وقت میدن، یه هفته، حالا مثلا یه موقعی هم چونه میزنن به یه ماه هم میرسه، تا ماه آینده ازدواج کنی. بعد ازدواج نمی کنی، دوباره میگن یه هفته، دو هفته، یه ماه هم وقت میدن. ولی این بنده خدا فکر کنم نتونسته وقت بگیره. شماره 1.
دل به کف خسته نباید سپرد، اول و آخر همه خواهیم مرد. طبع من این نکته چه پاکیزه گفت، سهل بود خوردن افسوس مفت.
خیلی تند خوندی، ولی دل به کف خسته نباید سپرد، سهل بود خوردن افسوس مفت. این بار میپذیریم، سعی کن اون ریتم و اون موسیقی رو، اون لحن رو حفظ کنی. شماره 2.
تا شد از شعر برون وزن و روی، یافت کاخ ادبیات نوی. می کنم قافیه ها را پس و پیش، تا شوم نابغه دوره خیش. در تجدید و تجدد واز شد، ادبیات شلم شوربا شد.
بله بسیار عالی. و اما شماره 3.
دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، تازه کفش خوشگلی هم از قضا کش رفته بود.
بله شماره 1.
دلم میخواست من مال تو باشم، بشینم رو لبت خال تو باشم. میخوام کلن همین طوری شب و روز، همش جویای احوال تو باشم.
آره این میخوامش رو که این مقدار سنگینه، اشتباهش رو بزنیم پای راشد انصاری، آقای خالو. شماره 2.
مشکل مردم جهان بینی است، یا که مشکل فقط جهان بینی است. یا که نه مشکلات در چشم است، یا که مشکل فقط دهانبینی است.
بله، صدای اره رو میشنوید چقدر شیرینه. به چه دلیل مشکل مردم جهان بینی است، یا که مشکل فقط جهان بینی است. اون بینی استایی که میگید همونجوری دارید از وزن میرید بیرون، همونجوری وزنه به هم میخوره. بله، و 5 امتیاز ما رو خوشحال کردید قربان، چراغ اول ما رو روشن کرد. انشالله خدا چراغ عمرتون روشن نگه داره، انشالله چراغش کنید. بله، 5 امتیاز کسب کردیم، یعنی بریده شد از امتیازات شما این کاهش رخ داد با این صدای اره دلنشینی که شنیدید. خانم نوروزی، شرکت کننده شماره 3، شما با حرف ت ادامه بدید.
تا خرخره در قرض فرو رفته ام و شرمنده روی این و آنم الکی، گر مشکل ازدواج را حل بکنند خوشبخت ترین مرد جهانم الکی.
الکی، بسیار عالی. شماره 1،
یار چیز خوبیه، دلدار چیز خوبیه، عده‌ای هم گفتند بسیار چیز خوبیه. از معلم نکته ای آموختم در زندگی، که گهی تفهیم با تکرار چیز خوبیه.
دقیقا، من قبول دارم. شماره 2،
هر که هستی هر چه هستی، سعی کن آدم شوی، مهربان شو مهربانی کن اگر از ماستی، برج پیزا را همه ایتالیا دارند دوست، گردن کج راست میبیند همه ناراستی.
آفرین. شماره 3،
یک نفر با زیرکی خیلی یواش و دزدکی، یک نفر یک مرتبه مثل فنر در می رود، عده‌ای از زیر کار و عده‌ای از زیر بار، پس به هر نحوی شده نسل بشر در می رود.
بله، شماره 1،
در میان خشکسالی های پردیپه هنوز، بوستان تنز خالو میوه هایش نوبر است.
پی در پی هنوز، خالو هم همون راشد انصاری. 2،
تغییر سرشت در لب خندان است، زیبای زشت در لب خندان است، از قول دلم به شهر پیغام دهید، گویا که بهشت در لب خندان است.
آفرین، بسیار زیبا بود، بسیار زیبا بود. 3،
طبیب نسخه درد مرا چنین پیچید، دو وعده خوردن چایی به وقت چاییدن، معاونی که مشاور شده است می داند چقدر شغل شریفی است کشک ساییدن.
چقدر شغل شریفی است کشک ساییدن. صدا اره رو می شنوید؟ چقدر دلنشینه وقتی این 5 امتیاز ها بریده می شن. چقدر خوبه وقتی این دوستان با حیرت نگاه می کنن و می گن آقا ما خوندیم، شما چرا کم میکنید؟ خوندید ولی اونطوری که باید بخونید نخوندید، یعنی درست به خاطر نسپردید. خب شماره 1، شما با حرف نون ادامه بدید.
نکویی در نکویی آفریدند، مثال خوب رویی آفریدند، سیبیلی را به سروی نصب کردند، ابوالفضل زروبی آفریدند.
ابوالفضل زروبی آفریدند. زروبی از کجا آمد؟ چون الان یک مقدار آقای ابوالفضل زروبی نصرآباد ناراحت شدن، صدا اره برای شما پخش شد و شما هم 5 امتیاز از دست دادید. خب بریم سراغ آقای شماره 2. آقای شماره 2، شما با حرف دال ادامه بدید.
داد معشوق و عاشق پیغام، که کند مادر تو با من جنگ، هر کجا بیندم از دور کند چهره پرچین و جبین پر آژنگ، با نگاه غضب‌آلود زند بر دل نازک من تیر خدنگ.
آفرین، بسیار عالی، احسنت به ایرج میرزا. و آخرین بند یا آخرین بیت از این بخش، خانم نوروزی.
گاه گاهی از بنی آدم اگر دلخور شدی، با بز و بزغاله و با گاف حتی خر بخند، صبح قبل از آنکه بیدارت کند ساعت رفیق زودتر برخیز، یک ساعت تو در بستر بخند.
بله، زودتر برخیز، یک ساعت تو در بستر بخند. کار خوبیه لبخند، خندیدن بزرگترین نعمتیه که خداوند میتونست به بشر بده، نعمتی که با اون شاد میشیم، نعمتی که با اون میتونیم لحظات خوبی رو رقم بزنیم. نعمت بسیار زیبای قدر این نعمت رو بدونید و از برکت وجود این لبخندها، این شادیها زندگی